سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را میرحمت صافی پیش میبرند. در آغاز چند خبر فشرده. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا میگوید که در سال 2022 بیش از 700 کودک در افغانستان کشته یا زخمی شدند. اوچا امروز در توییت گفت که بیشتر آسیب ها به کودکان در نتیجه انفجار این مهمات منفجر ناشده باقی مانده از جنگ و بمب‌های دست ساز در افغانستان وارد شده. به گفته اوچا، به طور متوسط روزانه 2 کودک در افغانستان قربانی انفجار می شوند. اوچا این اظهارات را در آغاز 6th دوره هفته مسئولیت غیر نظامیان که از یک شنبه آغاز شده و تا 25 ماه می ادامه دارد گفته است. مسائل مربوط به مسئولیت غیر نظامیان نیز امروز در نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که مبارزه برای حقوق زنان در همه جای جهان دشوار است، اما در افغانستان بیش از هر جای دیگر زندگی با این مبارزه گره خورده است. بخش زنان سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که امروز در صفحه اینترنتیش نشر کرد، با اشاره به زنان افغان گفت که ممنوعیت فعالیت بانوان در مؤسسه‌های غیر دولتی و اداره‌های سازمان ملل متحد از سوی طالبان به عنوان حمله اخیر به حقوق زنان ذکر شده. در ادامه آمده که اقدام های طالبان در برابر زنان با ارزش هایی که جامعه بین المللی بر مبنای آن بنا شده در تضاد است. طالبان در بیش از 600 روز گذشته دروازه مکتب ها را بر روی دختران بستند، بانوان را 6 ماه پیش از رفتن به پوهنتون ها باز داشتند و از ماه ها به این سو به کارمندان زن در اداره های غیر دولتی اجازه کار ندادند. برای نخستین بار یک کوهنورد از افغانستان توانسته تا قله ایورست در نیپال را فتح کند. بر اساس گزارش‌ها، سمیع‌الدین صدیقی در 17 ماه می توانست بلندترین قله کره زمین در کوههای مالیا را فتح کند. این قله 8849 متر ارتفاع دارد. آقای صدیقی برای سفر 5 روزش در قله ایورست 6 ماه آمادگی گرفته بود. پیش از این علی اکبر سخی، یک کوهنورد دیگر افغانستان، انگام بالا شدن به قله کیدو، دومین قله مرتفع کره زمین، در نتیجه ایست قلبی جان سپرده بود. مقام‌های پاکستانی میگویند که 2 مکتب دخترانه شب گذشته در وزیرستان شمالی با بم انفجار داده شده. مقام‌های محلی بر رادیو مشعل، بخش پاکستان رادیو آزادی، گفتند که این کار شاید از سوی افراد مسلح ناشناس صورت گرفته باشد. سلیم ریاض، رئیس پلیس وزیرستان شمالی، امروز گفت که 1 مکتب متوسطه دخترانه روز یکشنبه توسط افراد مسلح ناشناس در روستاهای حدسوخیل و مسکی میرعلی با بارود انفجار داده شده. با گفته مقام های، این رویداد ناوقت شب صورت گرفت و به کس آسیب نرسیده. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته است. و علی اکبر احمدیان به جای علی شمخانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی رئیس جمهور ایران گماشته شده. احمدیان از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که سال گذشته سوی علی خامنه‌ای رهبر این کشور به عنوان عضو شورای تشخیص مصلحت نظام گماشته شده بود. علی شمخانی در 10 سال گذشته به عنوان رئیس شورای امنیت ملی ایران کار کرده و نماینده علی خامنه‌ای در این شورا بود. باسم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، بخش زنان سازمان ملل متحد محدودیت های طالبان بر بانوان افغان را حذف سیستماتیک آنها از جامعه عنوان می کند. فعالیت های سازمان ملل متحد برای بانوان افغان چقدر مؤثر بوده؟ گفتگو کرده این با یک فعال امور زنان.
اگر سازمان ملل بوده، اگر جامعه جهانی بوده یا هر کشورهای اروپایی، فقط در حد یک تاکید محکوم کردن و شعار بوده.
باز هم تجمع افغان ها در برابر دفتر سازمان ملل متحد در اندونزیا به سرنوشتی برایشان اذیت کننده شده.
اکثریت این پناهجویان همچنان در شهرهای مختلف اندونزی به سرنوشت سرگردان و منتظر پروسس پرونده هایشان هستند.
فیلم مستند نان و گلهای سرخ در جشنواره کن فرانسه که به افغانستان تمرکز دارد امروز به نمایش گذاشته شد.
فیلم تکان دهنده ای هست. بسیاری از بینندگان موقع تماشاش در جشنواره کن با احساسات مختلفی روبرو شدند.
علی اکبر احمدیان رئیس شورای امنیت ملی ایران شد. معرفی یک جوان تاثیرگذار دیگر در افغانستان.
دستاوردهایم یک کمربند طلایی، یک کاپ و دو مدال، یعنی تمام طلا.
در نیمه دوم هم بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم و میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. بخش زنان سازمان ملل متحد محدودیت های وضع شده توسط طالبان بر دختران و زنان در افغانستان را حذف سیستماتیک آنها از جامعه عنوان می کند. این سازمان در اعلامیه امروز در مورد حمایت از دختران و زنان افغان گفت که زندگی بانوان در افغانستان بیش از هر جای دیگر با مبارزه برای حقوق آنها وابسته است. شمار از فعالان زن در این حال از سازمان ملل متحد می خواهند که به جای حرف زدن وارد عمل شود. جزئیاتش در این گزارش.
بخش زنان سازمان ملل متحد مبارزه برای حقوق زنان در همه جهان را کار دشوار می داند، اما می گوید نسبت به هر جای دیگر زندگی در افغانستان وابسته به مبارزه آنهاست. این سازمان برای حمایت از دختران و زنان افغان در یک اعلامیه که روز دوشنبه آن را در وبسایتش منتشر کرده و محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران افغان اشاره کرده و می نویسد هدف از صدور فرمان های شدید از سوی طالبان در دو سال گذشته حذف زنان به گونه سیستماتیک از زندگی اجتماعی است. در اعلامیه ممنوعیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی نه تنها یک کار نادرست خوانده شده، بلکه ضمن پایان زندگی خلاف ارزش های خوانده شده که به گفته این سازمان جامعه جهانی به اساس آن استوار است. حکومت طالبان به ادامه ممنوعیت تحصیل کار، فعالیت سیاسی و اجتماعی بر زنان و دختران افغان در ماه اپریل زنان افغان را از کار در دفاتر سازمان ملل متحد منع کرد. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید محدودیت های وضع شده بر زنان از سوی طالبان این سازمان را متاثر کرده است، اما تعهد آنها با دختران و زنان افغان مانند همیشه قوی است. این اداره افزوده است در هیچ کشور دیگر جهان ماموریت و دلیل وجودی آنها با این همه چالش ها مواجه نیست که در افغانستان است. بخش زنان سازمان ملل متحد اما تاکید کرده که باز هم تا زمان در افغانستان میمانند و به تلاش هایشان ادامه میدهند که اقداماتشان بالای زندگی زنان و دختران تأثیر مثبت داشته باشد. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته است که مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان تنها برای دختران و زنان افغان نیست، بلکه این مبارزه برای حقوق هر زنی در جهان است که به خاطر زن بودنش بالایش ظلم شد و خاموش ساخته شده است. اما شماری از فعالان حقوق زنان در افغانستان از سازمان ملل متحد می‌خواهند که برای حفظ حقوق زنان و دختران در افغانستان به جای حرف وارد عمل شود. یکی از زنان فعال که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید
قسمی که نیاز است باید عمل کنند و از صلاحیتی که دارند استفاده کنند. استفاده آنچنانی از آن نمی کنند، بسیار ضعیف عمل می کنند. قسمی که زنان به حمایتشان نیاز دارند آنها حمایت نمی کنند.
آزیتا نژند از دیگر فعالان حقوق زن نیز ادعا می کند که تا هنوز برای حفظ حقوق زنان هیچ گام عملی برداشته نشده است.
سازمان ملل هم به جای از این که بیاید هر دقیقه تصمیم خود را تغییر بدهند، بهتر است که اینا یک تصمیم جدی و قاطع بگیرن و بالای زمین تصمیم خود استاد باشن و او تصمیمشان تصمیم باشه که بتونه به نفع زنای افغانستان باشه. ما مشاهد هیچ نوع منفعتی از طرف سازمان ملل به زنای افغانستان نبودیم.
این ادعاها و انتقادها در حال است که سازمان ملل متحد دو بار هیئت بلندپایه خود را برای گفتگو با حکومت طالبان در مورد حمایت از حقوق دختران و زنان افغان به افغانستان فرستاده است، اما ظاهراً تلاش ها و مذاکراتشان نتیجه نداشته است. همچنان سازمان ملل متحد به تاریخ اول و دوم ماه جاری میلادی نشست را درباره بررسی وضعیت افغانستان در دوحه برگزار کرد. در کنار این مقام های دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بارها با مقام های طالبان در این باره دیدار و گفتگو کردند.
اظهارات تازه بخش زنان دفتر سازمان ملل متحد که در مورد بانوان افغانستان گفته در مقایسه با هر کشور دیگر در جهان فعالیت های آنها در افغانستان با چالش های جدی روبروست. این نهاد گفته که دفاع از حقوق زنان از مسئولیت های مهمشان است. مرسلین ارسلا در این مورد با شایسته صوفی فعال حقوق زنان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که فعالیت های یونما با ویژه کارمندان سازمان ملل متحد در افغانستان برای زنان تا کدام حد مؤثر بودن؟
بسیاری از خانم ها هم در موسسات دولتی غیر دولتی که وظیفه داشتن و جای وظیفه می کردن این نقش بسیار مهمه داشتن. اگر ما در سازمان ها ببینیم خانم هایی که بسیار با فامیل هایی که بی‌وضاحت بودن یا بیرون یا کمک می کردن دسترسی داشتن، می تونستن خانم ها امراض یا موضوعاتی که ضرور بود در جریان بگذارن، یعنی با بسیار وضاحت می تونستن که موضوعی خود را حل کنن امراشن. اما این محدودیت ها به اندازه زیاد شده که حتی خانم هایی که در خانمایی که کار میکردن در موساد دولتی غیر دولتی همشان از کار ماندن و بعضشان که از خانه وظیفه را که آنلاین انجام میتن بسیار سخت است، چون ما در کشور قرار داریم که پیشرفت اقتصادی ما ضعیف است، خود کشور عقب مانده است که ما که سهولت ها نداریم که تمام کارها را آنلاین انجام بدیم، یا مشکل بیبرقیز یا اینترنتی ازاران مشکل به وجود میآید. و حضوری که آنلاین بسیار زیاد فرق داره.
خب حالا نزدیک به 2 سال از این میگذره که دخترها اجازه رفتن به مکتب و زنان اجازه رفتن به پانتون و کار ندارن. سازمان ملل به نظر شما چقدر در این مدت یک فشار واقعی را بالای حکومت طالبا به میان آورده تا طالبا از این محدودیت هایشان دست بردارن؟ و آیا جامعه جهانی به نظر شما در برابر این فشارهای طالبا موقف واحد دارن؟
دقیقا تقریباً 2 سال شد که دخترای سرزمین از تحصیل باز ماندند و اگر سازمان ملل بوده، اگر جامعه جهانی بوده یا هر کشورهای اروپایی، فقط در حد یک تاکید محکوم کردن و شعار بوده. اصلا ما کدام جنبه عملی از یار ندیدیم. حتی هنوز محدودیت ها زیاد شد که تا پنتون ها را بسته کردن، نماندن دخترا پنتون بره. وظیفه قبلا بند بود. حتی سازمان ملل که خودش یک مرجع معتبر است، کارمندان زو در خانه بند شده اجازه کار کردن ندارن. اگر واقعا یا میخواین کار کنن، سازمان ملل که مرجع معتبر است باید از جنبه عملی نشان بده، عملی کار کنه. سازمان ملل که یک سازمان معتبر است، حتی کارمندان یزید بند هستن در خانه، نمیتونن کار را اجرا کنن. پس ما چطور میتونیم از این چطور توقع داشته باشیم که از حق خانم ها دفاع میکنه یا میتونه از ما حمایت کنه در حالی که خودشان در یک محدودیت قرار داره؟
برخی ها پیشنهاد میکنن که چون سازمان ملل در افغانستان به عنوان مرجع اصلی کمک رسانی به افغان ها است، بنان با محدود کردن کمک ها و یا توقفی کمک ها میتونه فشار را بر حکومت طالبا وارد کنه تا از این محدودیت ها دست برداره. به نظر شما آیا توقف کمک ها بیشتر حکومت طالبا را متاثر خواهد ساخت و یا تاثیر بیشتر را بالای زندگی افغان های عام خواهد گذاشت، چون اونا بیشتر نیاز به کمک دارن؟
اگر ما متوجه شیم نیازمندی بسیار زیاد است که به مردم افغانستان، مخصوصا خود یک کشور عقب مانده و فقیر که سخت ضرورت داره و مخصوصا به کمک های بشر دوستانه. اما اگر مستقیم همین کمک های بشر دوستانه که می آید به کسایی که ضرورت داره، سخت در فقر زندگی میکنند، بعد از سرشان قرار بگیره، ما خوش میشیم. اما ما که میبینیم فیصدی از این گرفته میشه، فقط هم یک تعداد محدود در این بخش قرار میگیره که برشان کمک داده میشه، ما دیگه دیده نمیشه که کمک ها کجا میره و به کدام مرجع. این محدودیت ها یا فشار هایی که بالای امارات میه اصلا سرشان تا سینه میکنه. خودشان گفته کسی حق نداره که در مسائل امور داخلی ما کسی مداخله کنه. فقط این محدودیت و تاثیر فقط بالای می طبقه مظلوم فقیر یک کشور صورت میگیره، انجام میگیره که بسیار از بد بدتر شده میره زندگیشان.
شایسته صوفی فعال حقوق زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت حالا 5:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه اعتراض های پناهجویان افغان در اندونزیا، امروز دهاتن آنها در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تجمع کردند. این پناهجویان که ادعا میکنند حدود 11 سال را در اندونزیا سپری کردند، میگویند تا هنوز شمار اندک از پناهجویان افغان از اندونزیا منتقل شدند و بیشترشان در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. در این حال سفارت نظام جمهوری مخلوع افغانستان در جاکارتا پایتخت اندونزیا میگوید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به دفتر این سازمان در اندونزیا اجازه داده که سالانه تنها 1000 پناهجو را به کشورهای دیگر انتقال دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ده تن از پناهجویان افغان در شهر ماکاسار اندونزیا روز دوشنبه در برابر دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گرد هم آمده و خواستار اسکان مجددشان شدند. نازنین رضایی 15 ساله یکی از اشتراک کنندگان این اعتراض هدف از تجمع اعتراضشان را روشن شدن سرنوشت پناهجویان عنوان میکند. او بر رادیو آزادی گفت:
نه خواندن میتونیم، نه درس میتونیم بریم که مکتب بریم درس بخونیم. سرنوشت معلوم نیست که چیکار میکنیم، چیکار میشیم یا چیکار نمیشیم. ما اومدیم تظاهرات کنیم که بفهمیم که سرنوشت ما چیز رقم میشه و جواب ما رو بده. و تا هنوزم هیچ معلوم نیه آیا امی نماده یا نسیارم نماده.
جاوید ربانی از دیگر اشتراک کنندگان این اعتراض بر رادیو آزادی گفت: کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تا به حال شمارنده که پناهجویان را به کشورهای مقصد پناهندگیشان انتقال دادند.
پناهجویان اعتراضاتشان را پیش دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان راه اندازی می نمایند، زیرا تمام این پناهجویان از سوی این اداره، یعنی دفتر کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، رسما ثبت نام شده است و تاکنون اداره دفتر مرکزی یونسار موفق شده تا تعداد اندکی از پناهجویان را بتونه به کشورهای سومی انتقال بده، اما اکثریت این پناهجویان همچنان در شهرهای مختلف اندونزی بی سرنوشت سرگردان و منتظر پروسس پرونده هایشان هستند.
در این اعتراض در کنار زنان و مردان کودکان نیز اشتراک کردند. نازنین رحیمی کودک 10 ساله در این اعتراض از دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اندونزیا میخواهد تا به بی سرنوشتیشان پایان دهند.
من نازنین رحیمی امروز 22 می 2023 در شهر مکاسار پیش دفتر سازمان اعتراض کردیم تا بی سرنوشتی 10 ساله ما پایان داده شود.
اما سفارت افغانستان در اندونزیا میگوید دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اجازه دارد سالانه تنها 1000 مهاجر را به کشورهای مقصد انتقال بدهند. طارق سانی سخنگوی قنسولگری افغانستان در جاکارتا اندونزیا به رادیو آزادی میگوید:
تقریبا یک سه روز پیشم با سرپرست یونیسیار خانم جولیا ما ملاقات داشتیم. اونا در روند اسکان مجدد مشکل ندارن، اونا تنها میگن که از طرف یونیسیار مرکزی برایشان هدایت حال نیامده که یعنی سالانه بیشتر انتقال بدن، یعنی میگن همه کیسایشان قبول شده و به نوبت میروند.
اما مهاجران و پناهجویان افغان میگویند که اجازه کار و تحصیل را در اندونزیا ندارند و با شرایط دشوار زندگی میکنند. اندونزیا عضو کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد نیست و حکومت آنها به پناهجویان اجازه کار یا دسترسی به مکاتب و شفاخانه های دولتی را نمیدهند. این کشور توسط کشورهای پناهجو پذیر چون مالزیا، تایلند و استرالیا احاطه شده است. خواستیم در این مورد از دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اندونزیا بپرسیم، اما با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس در دسامبر 2020 14000 پناهجو از 50 کشور در اندونزیا ثبت نام کردند که بیشتر آنها پناهجویان افغان بودند. اما به اساس معلومات سفارت نظام جمهوری مخلوع افغانستان در اندونزیا، از میان 12000 مهاجر و پناهجو در این کشور حدود 7000 آنان افغان هاند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل داغ منطقه، این که رئیس جمهور ایران علی شمخانی را از ریاست شورای عالی امنیت ملی این کشور برکنار کرده. نام جایگزین او در فهرست تحریم های جامعه جهانی شامل است. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران، علی اکبر احمدیان رئیس سابق سپاه پاسداران را جایگزین علی شمخانی کرده است. نام احمدیان از بیش از یک دهه در فهرست تحریم‌های ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار دارد. دفتر ریاست جمهوری ایران به روز یک شنبه از این تغییر خبر داد. همزمان خبرهای منتشر شده که شمخانی 67 ساله اصلاح طلب با علیرضا اکبری از مقامات سابق دارای تابعیت دوگانه رابطه داشته است. اکبری در ماه جنوری به جرم جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد. شمخانی از نزدیک با یک دهه سمت ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت. شمخانی که پیش از این به عنوان فرمانده سپاه پاسداران ایران خدمت می کرد، یکی از چهره‌های برجسته در تلاش برای احیای روابط ایران با چندین کشور خلیج فارس به حساب می آمد. این تلاش ها شامل مذاکرات است که در نتیجه آن توافق در ماه مارچ برای احیای روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی به دست آمد. تنش ها بین ایران و عربستان سعودی بر ثبات در تمام منطقه تأثیر کرده. احمدیان که زمان اسوی انستیتوت خاورمیانه به عنوان یکی از مقامات محبوب ایران یاد می شد، پیش از انتخاب به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران به عنوان رئیس مرکز استراتژیک سپاه پاسداران فعالیت می کرد. دلیل تغییر تازه در سطح رهبری مشخص نشده است، اما یک روز پیش آقای رئیسی در سخنرانی مهم در جلسه حکومت بر اهمیت بهبود روابط و توسعه تعامل با کشورهای اسلامی، همسایه‌ها و همپیمانان تاکید کرده بود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران نیز هفته گذشته تاکید کرد که برای ایجاد نرمش در سیاست خارجی در صورت لزوم باید همه موانع برداشته شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
فیلم نان و گلهای سرخ که مستند ساخته شده یک افغان است، امروز در جشنواره کن فرانسه به نمایش گذاشته شد. سهرا مونی کارگردان افغان این فیلم را تهیه کرده، اما جنیفر لورنس بازیگر شناخته شده سینمای هالیوود در تهیه آن همکاری داشته. این فیلم حکایت از وضعیت بانوان افغان تحت حاکمیت دوم طالبان دارد. گفتگو کردم در این مورد با بابک غفوری یازده، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی که به کن فرانسه رفته، و نخست ازش پرسیدم که امروز در جشنواره چی گذشت.
فیلم مستند نان و گلهای سرخ در روزهای اخیر در کن به نمایش در اومده. در بخش نمایش های ویژه این جشنواره معتبر جهانی نمایش داده شده. فیلمی است که بر مبنای تصاویر مستند و واقعی از زندگی چند فعال زن افغان پس از حکومت گروه طالبان بر افغانستان ساخته شده. زنانی از اقشار مختلف اجتماعی که بدون اینکه با یکدیگر مرتبط باشن به نوعی سرنوشت و مسائل مختلف زندگیشون به یکدیگر ربط داره. یک زن دندانپزشک، یک دختر جوان و افراد دیگری که هر کدام پس از روی کار آمدن گروه طالبان روایت میکنن بر مبنای همون تصاویر مستندی که بعضن یا خودشون از خودشون گرفتن یا اطرافیانشون گرفتن، نشون میدن که چگونه حکومت طالبان زندگی اونها رو تغییر داده به شکل‌های گوناگون و اینها تلاش میکنن که نپذیرن شرایط تحمیل شده بر خودشون رو به شکل‌های گوناگون، از اعتراض‌های خیابانی گرفته تا نوشتن پلاکارد، صحبت با گروه‌های مختلف هم فکر خودشون، و نشون میده که با وجود همه این تلاش ها به نوعی همشون یک سرنوشت مشترک دارن.
بله، خب در مجموع فیلم چگونه گذشت، نمایشش چگونه هست، خود فیلم و چی بود واکنش تماشاچی ها که در اونجا حضور داشتند؟
فیلم تکاندهنده ای هست. بسیاری از بینندگان موقع تماشاش در جشنواره کن با احساسات مختلفی روبرو شدند به دلیل تماشای سختی زندگی این زنان و همینطور سرنوشتشون و اینکه بسیاری از اونها مجبور میشن نهایتاً کشور رو ترک بکنن. سهرا مانی کارگردان فیلم پیشتر هم تجربه ساخت فیلم‌های مستند رو داشت. اینجا هم در جشنواره کن در چند گفتگو هنگام نمایش فیلم تلاش کرد که بیان کنه دلایل ساخت خودش رو درباره این فیلم، از جمله اینکه میخواد که صدای زنان افغان رو به گوش جهان برسونه و نشون بده به شکل واقعی
که هر کدوم از اونها چه مشکلاتی رو دارن سپری میکنن، هم از بابت حکومت و هم از بابت در موارد اطرافیانشون و سنت و جامعه که با مبارزات اونها در مواردی همراه نمیشن یا از اونها میخوان که شرایط رو بپذیرن.
آقای بابک، میشه گفت که فیلم به صورت مشترک توسط جنیفر لورنس و سهرا مانی تهیه شده، اگر در این مورد کمی جزئیات بگوین برام.
نکته قابل توجه درباره فیلم حضور جنیفر لورنس، بازیگر شناخته شده آمریکایی، به عنوان یکی از تهیه کنندگان فیلم بود که در شرکتی که به تازگی همراه افراد دیگری تأسیس کرده این فیلم رو تهیه کرده و حضور خود اون باعث شده که توجهات هم در جشنواره کن با توجه به اینکه نام بسیار شناخته شده هست نسبت به این فیلم زیاد باشه. خانم لارنس در واقع به عنوان تهیه کننده نامش به همراه یکی دیگر از همکارانش دیده میشه در ساخت فیلم. علاوه بر خانم سهرامانی به عنوان کارگردان فیلم، تعدادی از سینماگران ایرانی هم مشارکت داشتن.
بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، در مورد نمایش فیلم نان و گل‌های سرخ در جشنواره کن فرانسه با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا 5:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. با سلسله معرفی چهره ها و جوانان تاثیرگذار در جامعه افغانستان، حالا آرزو احمدی را برای شما معرفی میکنیم که 17 سال است، از سالها به فعالیت‌های ورزشی ادامه داده. او هنرهای رزمی را آموخته و دستاوردهای زیاد در میدانهای ورزش دارد. بیشتر در این گزارش.
آرزو احمدی 17 ساله یکی از بانوان جوانی است که پس از وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان بر ورزش بانوان در افغانستان به پاکستان رفته و در حال حاضر مشغول فعالیت‌های ورزشی اش در این کشور است. بانو احمدی مدت 9 سال می شود ورزش می کند که در نخست مدت 1 سال تکواندو کار کرده و 8 سال است که مشغول تمرینات ورزشی جوجیتسو و ام ام ای است. او گفت که با دیدن ویدیوهای مسابقات بانوان ورزشکار دیگر کشورها علاقمند ورزش های رزمی شد.
علاقه ای که بر ما پیدا شدی بود که ما بیشتر فیلم و ویدیوهایی که می دیدم، یعنی دخترهای بانوان دیگر کشورها را که می دیدم این طور فایت میکنن و مبارزه میکنن، همین علاقه بر ما پیدا شد میکنن، به همین دلیل ما با ورزش رزمی آوردم.
بانو احمدی می گوید که اولین بار در بخش جوجیتسو وارد میدان مسابقه شد.
خب اولین مسابقه که اشتراک کردم در رشته جوجیتسو مسابقات های بین کلب های شهر کابل و ولایت افغانستان بود. 4 حریف در وزن خود داشتم و تانستم که 2 حریف خود با شکستانش صدمه چند و 2 حریف خود با امتیاز برنده شد.
این بانوی ورزشکار افغانستان ادعا می کند که در 8 سال گذشته بین 60 تا 70 مسابقه را بدون باخت انجام داده که از این میان 4 مسابقه هم در پاکستان بوده است.
پدستواردهایم 1 کمربند طلایی، 1 کب و 2 مدال، یعنی تمام شد. در مسابقات پروفشنال دادیم که 3 کمربند از مسابقات پروفشنال دارم و 5 یا 6 کب از مسابقات پروفشنال خود دارم و 1 مدال از مسابقات پروفشنال خود. دیگه تمام مدالایی که گرفتیم مدالای طلا از در مسابقات های بین کلب های شهر کابل، ولایت های افغانستان، مسابقات های تیم ملی و مسابقات های بین کلب های کابل بوده.
آرزو احمدی از دوران ورزش خاطرات زیادی دارد، اما برای ما یکی از آن را بازگو کرد.
حدود 6 سال پیش بود که من در میدان با حریف فایت داشتم. همه جای آرامی بود، یک دوستای تشویق میکردن یک بار همه ایشان آرام بودن و یک بار دوستای اشکلاق زدن. من فکر کردم که داور بین میدان اشکلاق زده، یعنی بازی را ایستاد کنین. من بازی را ایستاد کردم، فکر کردم که بازی خلاص شده. به همین دلیل باز دوستان ما آمد پیشیم و من را با یک قفاق زد، گفت تا وقتی که داور میدان بازی را ایستاد نکرده تو ایستاد نکرده.
بانو احمدی در حال به فعالیت‌های ورزشیش در پاکستان ادامه می‌دهد که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت‌های ورزشی بانوان ممنوع شده و شمار زیاد از بانوان ورزشکار افغانستان را ترک کرده و در کشورهای مختلف پناهنده شدند. این بانوی ورزشکار می گوید هیچ محدودیت مانع پیشرفت و ترقیش در بخش ورزش شده نمی تواند و آرزوی را که برای پیروزی در سازمان جهانی UFC دارد برآورده خواهد ساخت.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات دیگر برنامه بحث 25 دقیقه این هفته رادیو آزادی. اما حالا در آغاز نیمه دوم برنامه سرخط خبرها. دفتر امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان اوچا میگوید که در سال 2022 بیش از 700 کودک در افغانستان کشته یا زخمی شدند. اوچا امروز در توییت گفت که بیشتر آسیب‌ها به کودکان در نتیجه انفجار ماین مهمات منفجر ناشده باقی مانده از جنگ و بمب‌های دستساز در افغانستان وارد شده. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که مبارزه برای حقوق زنان در همه جای دنیا دشوار است، اما در افغانستان بیش از هر جای دیگر زندگی با این مبارزه گره خورده است. بخش زنان سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که امروز در صفحه اینترنتی اش نشر کرد با اشاره به زنان افغان گفت که ممنوعیت فعالیت بانوان در مؤسسه‌های غیر دولتی و اداره‌های سازمان ملل متحد از سوی طالبان به عنوان حمله اخیر به حقوق زنان ذکر شده. علی اکبر احمدیان به جای علی شمخانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی رئیس جمهور ایران گماشته شده. علی شمخانی در 10 سال گذشته در این مقام کار کرده بود. مقام های پاکستانی میگویند که 2 مکتب دخترانه شب گذشته در وزیرستان شمالی با بم منفجر شده. مقام های محلی به مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که این کار شاید از سوی افراد مسلح صورت گرفته باشد و برای نخستین بار یک کوهنورد از افغانستان توانسته تا قلعه اورست در نیپال را فتح کند. بر اساس گزارش ها سمیع الدین صدیقی در 17 ماه می توانست بلندترین قلعه کره زمین در کوههای مالیا را فتح کند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه. حکومت ایران و حاکمان فعلی افغانستان از چند به این سو دچار جنجال ها بر سر آب شدند. ایران حقابه می خواهد. بر اساس توافق 51 سال پیش که میان رژیم های شاهی وقت افغانستان و ایران امضا شده بود، طالبان می گویند آب دریای هلمند در نتیجه خشکسالی کاهش یافته و از این ناحیه کار کردن نمی توانند. چالش روی آب روابط دو کشور را کاهش داده و دو تا بیشتر از مذاکره برای حل این مشکل با واکنش های تون اقدام کردند. هفته گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفت که کشورش به هیچ صورت از حقابه گذشتن نمی تواند و بنوانو افزود که نمیگذارد حق مردمش تلف شود. طالبان گفتند ایران باید مواظب و مراقب اظهاراتش باشد. حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل به خبرگزاری تسنیم گفته است که کشورش در سال گذشته تنها حدود 27 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند دریافت کرده. او تاکید کرده که بر اساس مائده 51 سال پیش سالانه باید 820 میلیون متر مکعب آب از افغانستان وارد ایران شود. با افزایش تنش ها در این مورد باز هم بار این جنجال را افغان ها می کشند. شهروندان عادی و پناهجویانی که در ایران به سر می برند. وزارت مهاجران و عودت کننده های حکومت طالبان می گوید که در 2 هفته اخیر 28 هزار پناهجوی افغان از ایران اخراج شدند. اکنون پرسش های مطرح می شود که جنجال آب میان افغانستان و ایران سیاسی است یا یک مسئله ای که میان دو کشور حل شده می تواند؟ طالبان با این مشکل چگونه برخورد خواهند کرد؟ آیا در واقع خشکسالی به حد است که آب دریای هلمند کاهش یافته؟ سرانجام آیا این جنجال حل شدنی است یا اینکه بد درازا خواهد کشید؟ در مجموع مدیریت آبهای افغانستان در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت آیا ممکن است؟ این همه را در بحث می‌گیریم در برنامه امروز 25 دقیقه از رادیو آزادی. سه مهمان با ما و شما خواهند بود: آقای نجیب آقافهی، متخصص آب و محیط زیست، نجیب الله صدید، دکتر در امور مدیریت آب، و سید اشرف سادات، آگاه مسائل سیاسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش می‌برد. خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه ما. آقای فهیم، خوست با شما آغاز میکنم. آیا جنجال آب میان ایران و حکومت طالبان سیاسی است؟ به نحو منحرف کردن افکار مردم از سایر مشکلاتشان در ایران است تا به این مورد مشخص حقابه بیشتر فکر کنند؟
من عرض سلام دارم ابتدا خدمت شما و میمانهای عزیز برنامه و شنونده های رادیو آزادی.
تشکر.
ببینین، افغانستان و ایران دو کشوری هستند که در یک منطقه خشک و نیمه خشک اقلیمی جهان موقعیت دارند و مقدار بارندگی در دو کشور کم است. به می خاطر است که هر قطره آب برای هر دو کشور اهمیت داره، با این تفاوت که موضوع ما، موضوع حقابی ایران از آب دریای هرمند است. حوض آبریز دریای هرمند در افغانستان از کوههای پغمان شروع میشه. 11 ولایت در این حوضه موقعیت داره و تا مرز نیمروز امتداد پیدا میکنه، با عبور از مرزهای افغانستان وارد سیستان ایران میشه. در این حوضه بیشتر از 10 میلیون از جمعیت افغانستان ساکن است. این حوضه گسترده چیزی در حدود بیشتر از 40% تا 44% از خاک افغانستان در بر میگیره، اما در طرف مقابل کمتر از 1% از خاک ایران در حوزه سیستان قرار داره و در سیستان بلوچستان، سیستان یک بخش کوچکی از ولایت سیستان و بلوچستان است. به می خاطر است که این اختلاف ریشه در گذشته های دور تاریخی داره. شروع اختلاف تقریبا به 150 سال قبل برمیگرده. در 1973 معایده بین دو کشور به امضا رسید. در چارچوب معایده یک حقابه مشخص بر ایران در نظر گرفته شد. 26 متر مکعب آب در ثانیه است در یک سال نرمال آبی، و سال نرمال آبی به اساس تعریفی که معایده داده به سالی گفته میشه که ظرفیت آبی سالیانه دریای هلمند چیزی در حدود 5.6 میلیارد متر مکعب باشد. در همین ماده پیش بینی شده که هرگاه سال آبی پایانتر از حد نرمال می باشد، متناسب با میزان کاهش آب از حقابه ایران کاسته می شود. طبعا تغییرات اقلیمی کل منطقه را تحت تاثیر قرار داده و افغانستان بیشتر. سرچشمه های دریای هلمند، یخچال هایی که آب دریای هلمند تامین میکرد، با مشکل جدی مواجه هستند و بعضی بررسی های سالهای اخیر سال 2016 نشان میده که 19% از بارندگی ها در حوزه آبریز هلمند کم شده. و از طرف دیگه در او طرف مرز جمهوری اسلامی ایران، چون افغانستان برای سالهای متوالی و چند دهه است که درگیر جنگ و بی‌ثباتی است، یک فرصتی بر از اونا فراهم شد. بخت مساعد یار از اونا بود که تمام آب دریای هلمند وارد سیستان شود و به خاطر
بله. جناب
دایمش شنیده میشه؟
بله، در اخیر کمه صدای شما قطع شد. درست برمیگردم جناب فهیم با شما، چون مهمانان دیگر ما هم هستند در برنامه. جناب سدید صاحب شما هم خوش آمدین. از نظر مطالعات شما آیا آب دریای هلمند در نتیجه خشکسالی ها خیلی و به حد کاهش یافته که مشکل را به این حد رسانده؟
تشکر. من شان سلام و احترام می تقدیم میکنم. ببینید، تنها مشکل تغییر اقلیم نیست، مشکلات از این هم هست که باید تعهد یا پابند به تعهد نامه که یا موافقت نامه که با افغانستان در ایران به او پابند بودن هم هست. و موضوع خشکسالی در استاد فهیم ذکر کردن، خشکسالی تنها کشور ما نیست، در مجموع در کل منطقه را به صورت بسیار شدیدش متاثر ساخته. ببینید کشور ما سابقا خشکسالی ها همچنان در سابقا هم اتفاق میفتید. ما شما از قحطی های که در کشور ما اتفاق افتیده در تاریخ کشور ما اگر بخوانیم موجود است، اما تغییر اقلیم باعث شده که شدت خشکسالی ها بسیار زیاد شوند، به این معنا که هم شدت هم تعداد تکرارشان، به این معنا که اگر سابق در هر 30 سال ما یک خشکسالی شدید می داشتیم، حال او خشکسالی شدید در هر 10 سال یک بار خشکسالی شدید اتفاق می افتد. یعنی هم از نظر شدتشان اضافه شده و هم از نظر تکرارشان که بسیار زیاد ما به خشکسالی ها روبرو می شیم. و دیگه موضوعی هست که متاسفانه در کشور ما بخش زیربنا است. ببینید، ما شما دو بند که داریم در حوزه آبی هلمند، بند کجکی و بند دهله است در روی رود ارغنداب در قندهار، این دو بند ما بندهای هستند که عمرشان از 50 سال هم میگذره. بنابراین وقتی که یک بند به این اندازه قدیمی باشه، ظرفیت ذخیروی از او قرار محاسبات از کجکی تا حدود 40% کاهش یافته و از ارغنداب تا حدود 50% در طی سالهای متمادی کاهش یافته. و وقتی که شما از یک سو خشکسالی داشته باشین، از یک سو زیربنای ذخیره و توزیع آب نداشته باشین، بنابراین خشکسالی ها واضح گپ است که منطقه را دچار بحران شدیدتر می سازه. و از جانب دیگر هم تعهد همونطور که من پیشتر یاد کردم که ایران خوش است که مثل سابق واره طوری که برایشان آب رفته، قرار ارقام وزارت انرژی و آب که بین 3 تا 4.5 برابر آب دریافت کردن نسبت به عقبه، اونا کوشش دهی دارن که امی موضوع دوام کنه و آب به حساب به کشور سرازیر شود. در غیر از او این چیزی باید مانع تطبیق مایده آب هلمند نشود.
تشکر میکنم. جناب سادات صاحب را هم با خود داریم. خوش آمدین شما هم به برنامه. به باور شما آقای سادات، چرا همواره بهای جنجال های دو کشور را، به ویژه ایران و افغانستان را، مردم میپردازند؟ بخصوص افغانهایی که در ایران حالا پناه بردند و با تهدیدهای فزاینده به خاطر آب روبرو شدند. جناب سادات، پرسش من متوجه شما بود.
بسیار ببخشیم، صدا شما نگرفتم، میشه دوباره به سوال
بله. خوش آمدین سادات صاحب. چرا همواره بهای جنجال های دو کشور مردم میپردازند، به ویژه افغان هایی که در ایران زندگی میکنند؟
با درود خدمت شما، میمانان بسیار گرامی و شنوندگان خوب ما، ببینیم شکی وجود نداره که هرچی ما به طرف جلو حرکت میکنیم، اهمیت آب در منطقه که جناب وزیر صاحب فهیم خیلی مقبول تشریح کردن بیشتر میشه. نیازمندی های روز افسون و شکلگیری زندگی بیشتر یا گسترش ساحات شهری در دو طرف مرز باعث شده که نیازمندی با آب و زراعت و مسائل دیگه بیشتر بشه. اما من فکر میکنم جنجال آب کاملا سیاسی، روایت برخورد یک سال گذشته در سیستان و بلوچستان کاملا نشان داد که دولت ایران نتانسته با فشارهای که وارد کرده باعث رضایت مردم در زاهدان و مناطق اطرافی بشه و حالا مقامات ارشد ایران با مطرح کردن موضوع آب میخوام به یک پدیده حیاتی مانند آب مردم مصرف کنم درگیر بسازم و ذهنیتار از طرف مخالفت با دولت به نوع چرخ بدن. من فکر میکنم متاسفانه خب ایران برنامه های کلان و دیدگاه متفاوتی در زمینه افغانستان همیشه داشته و همیشه متاسفانه وقت پای تقدیم منافع بین دولت ایران و دولت های حاکم در افغانستان به میان می آمده، ایران کوشش میکرده فشار بیاره از مجراهای مختلف بالای مهاجرین. متاسفانه شما دیدیم ما که در هرات زندگی میکردیم و در اونجا در حوزه فعالیت های مدنی بودیم، بارها شاهد اخراج کتله‌ای مهاجرین بدون دلیل بودیم، و در حالی که کدام قصه نبود که مثلا مهاجر امروز رفته باشه به ایران و فردا و اخراج شه. وقتی که در یک موضوع با بن‌بست میخورد با دولت افغانستان در سر چانه‌زنی ها نمیتونستن امتیاز بگیرن، متاسفانه فشار روی مهاجرین میاردن. و واقعا حالی هم ما به شدت نگرانیم که موضوع آب باعث بشه که مهاجرین در ایران بیشتر مورد تعصب قرار بگیرن، امتیازات از اونا گرفته بشه، اخراج بشن، امتیازاتی که در داخل ایران میتونن از اون استفاده کنن دیگه اونا شرایط برای مساعد نباشه. خب یک دولت، متاسفانه ایران دولتی بوده که در برابر مطالبات جهانی هم هیچگاه تمکین نکرده، همیشه مهاجرین آسیب‌های بسیار جدی از سوی نظام حاکم در ایران دیدن، ولی وقتی سرصداهای از توی نهادهای حقوق بشری بلند شده، اونها آمدن توجیه خود خوریا داشت نمیستن، توجیه نکردن، بر اساس روایت خود خوب برخورد کردن. حالا من فکر میکنم از ابتدای نظام، از ابتدای حاکم شدن طالبا در افغانستان، ایرانی ها قلی کوشید کردن که راه تعامل با دولت طالبا در پیش بگیرن، چون بر اساس همون مؤلفه که میگه دشمن من دوست من است، یک وجه مشترک بین طالبا و ایران هست، هر دو آمریکا رو به اصطلاح دشمن مشترک خود قلم داد میکنم، و به یک نقطه رسیده بودم که اینها میخواستم همکاری کنم. اما از آن جایی که خب شما میفهمیم ایرانی ها مطالبات بسیار زیادی گفته میشه داشتن، و هیچ کدام از مطالباتشان شاید یا قسمت عمدی از مطالباتشان نتونست جامعه عمل بپوشونه، آمدن بحث آب مطرح کردن تا از این مجرا ذهنیت فضای عمومی ایران بیایم نسبت به یک موضوع دیگه جلب کنم. متاسفانه وقتی وارد شبکه های اجتماعی میشیم یا در روزنامه های مربوط به جمهوری اسلامی ایران در این روزا ما متوجه میشیم، میبینیم که همه بر علیه مهاجر میان صحبت بکنن، در حالی که موضوع آب یک موضوع کوچکیه که میتونه با چانه زنی ها و با فرستادن یک هیئت تکنیکی حل بشه، چنانچه همین بحث ها صورت گرفته. با مطالبه من که ما خوشدلی داریم در افغانستان، خوشدلی های به شدت کمرشکن افغانستان تجربه کرده، و او آب که قبلا اثر باران های وافر در افغانستان موجود بود امروز نیست. اما خب ایرانی ها میبینیم که این موضوع نمیخواهم به گونه حقیقی از مجراهای تکنیکی بررسی کنم، و میایم بعد فشار بالای مهاجر
به هر نحوه بله فشار
پشت سر مطرح کردن این مسئله برنامه ها و مطالبات کلان شاید نفته باشه که شاید آهسته آهسته ایرانی ها او در عرصه عمل بخواهند پیاده کنن و امتیاز خود از طالبا بگیرن.
تشکر میکنم و بشنویم حالا هم مهمانان عزیز از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد حقابه ایران که در تازه ترین اظهاراتش چنین گفته.
در رابطه به حقابه ایران، امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است، ولی خوشحالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود. بر اساس اخیرین گزارش سازمان بین المللی نجات یا IRC، افغانستان سومین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیم در سطح جهان است، و بیشترین اثر مخرب تغییرات اقلیم بالای منابع آبی کشور وارد شده است. از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعاتشان را با معاهده 1351 عیار نماید، و ملاک قضاوت و اظهار نظرها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشد. برادران گرامی سیستان و بلوچستان، باور کنید که دل ما به همان اندازه که برای مردم نمروز و فرا و هلمند می سوزد، برای شما هم می سوزد، و درد شما را درد خود می دانیم. روزانه صدها نفر از سیستان و بلوچستان به ولایت نمروز رفت آمد دارند، و می بینند که یک قطره آب هم در نمروز جریان ندارد، و مردم ما نیز از این ناحیه رنج می برند. در بند کمال خان دیده می شود که هیچ آبی نیست. شما می دانید که فاصله از بند کجکی تا سیستان و بلوچستان حدود 600 کیلومتر است و از طرف دیگر این مسیر ریگستانی و زمین های تشنه و بدون آب است و اگر آب کم پیدا هم شود در مسیر راه تا یا جذب زمین می شود و یا هم تبخیر. بند کجکی که چند دهه قبل اعمار شده متاسفانه از اثر رسوبات و عدم لایروبی ظرفیت ذخیره آن کمتر از نصف کاهش یافته است. بنابراین نیازی جدی است تا این حقایق در نظر گرفته شود.
اظهارات امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان. جناب فهیم صاحب، چقدر این اظهارات آقای متقی برای ایرانیا قناعت بخش بودن میتونه با توجه به جنجال هایی که طی هفته های گذشته ادامه داشته؟
یک مسئله ای است که متاسفانه با پیشتر هم عرض کردم که به دلیل مشکلات که در افغانستان وجود داشت تمام آب دریای هلمند، نه تنها که از دریای هلمند، از حوزه آبریز هلمند که شامل رودخانه فرا هم میشه، تمامی آب وارد سیستان شد و به اشکال مختلف مورد بهره برداری و استفاده قرار گرفت. پروژه های بزرگی به خاطر طرح و تطبیق به خاطر استفاده از این آب تطبیق شد و به نحوی اقتصاد سیستان، معیشت مردم سیستان به آب گره زده شد که او در معاهده پیش بینی نشده بود. تحولات اخیر در طی 20 سال گذشته یک مقدار تحرکات آغاز شد که باید از منابع و ضرورت ایجاد شد که از منابع آب دریای هلمند استفاده شود. این یک نگرانی هایی را در طرف جمهوری اسلامی ایران پیدا کرد و طبعا مذاکره، پیشنهاد مذاکره داد طرف جمهوری اسلامی ایران. متاسفانه وقتی که مذاکره در سال 1393 خورشیدی آغاز شد، توقعات طرف ایران به حد بالا بود که اصلا انطباق از او با معایده چی که حتی با معارف حقوق بین الملل مشکل بود. به او خاطر مذاکره طولانی شد. مذاکره طولانی شد، به نتیجه مشخص نرسید تا 1400. در سال 1400 یک هیئتی را از رهبری طالبان جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد و ملاقات با اونا داشتن که در اصل از او هیئت ملا برادر قرار داشت و آقای خیرخام عضو از او هیئت بودن. در ملاقات که اینا با جواد ظریف داشتن مسئله آب هلمند مطرح شد. در مو ملاقات طرف طالبان یک تعهد سپرد که ارگا ما را حمایت بکنیم ما به قدرت برسیم مشکل آب هلمند به هر ترتیبی که شما میخواین ما حل میکنیم. وقتی که این تعهد از طرف طالب گرفته شد، تمایل ایران یا به ادامه مذاکره با دولت پیشین کم شد و اصلا مذاکره قطع شد. بنابراین ایام یک توقعی را ایجاد کرد در جمهوری اسلامی ایران. در طرف دیگه همون طرفی که در جمهوری اسلامی ایران اراده سیاسی برای اجرای معاهده وجود ندارد، چرا معاهده حقابی مشخص و محدودی پیش بینی کرده از دریای هلمند بر ایران. در طرف مقابل که اداره طالبان ظرفیت تکنیکی وجود نداره، نوع حکومتداری که طالبان دارن با نیازهای امروز همخوانی نداره. اینا برداشت درست از شناخت درست از حقوق بین الملل، آشنایی درست با محتوای معاهده ندارن. این ضعف و این جهل و در طرف مقابل نبود اراده سیاسی سبب شده که یک مشکل حقوقی به یک مشکل سیاسی تبدیل شود و جمهوری اسلامی ایران از این جهل طالبا، از ضعف مدیریتی طالبا، از ناشناییشان با زبان دیپلماسی به عنوان یک بهانه استفاده بکنن. گذشته از اینکه آقای حسینی هم اشاره کردن که عوامل داخلی هم دارن، اما محاسبه خطای ایران ای بود که در بلندترین سطح متوسل شدن و رئیس جمهوری ایران طرف افغانستان اخطار داد. این برخورد کاملا یک برخورد غیر حرفه‌ای بود، یک برخورد کاملا سیاسی بود. حتی در مغایرت با موازین پذیرفته شده بین المللی و حتی منشور سازمان ملل متحد که تهدید به استفاده از زور من نکردم.
خب جناب فهیم سیبازی که فرصت کوتاهی داریم در برنامه، من میخواستم این پرسش را از شما مطرح کنم که حالا فکر میکنین به کدام شیوه مدیریت آبهای افغانستان ممکن است؟
ببینین، برگشتن به عقل سلیم و درک نیازهای متقابل و برخورد فنی و تخصصی و حقوقی با موضوع، نه برخورد سیاسی. هر دو طرف آب باید یک موضوع انسانی مربوط به حقوق مردم دو کشور همسایه بدانند، استفاده ابزاری و سیاسی نکنند، این وسیله نسازن بر از اینکه جلب حمایت مردمیشان بیشتر شود. متاسفانه نگاه هر دو طرف امین نگاه به صلاح خطا است و برای متخصصین فضا و فرصت فراهم بسازند، برای مردم دو طرف مرز فضا و فرصت فراهم بسازند که بر بگردن به میز مذاکره، جوانب به صلاح مختلف حقوقی و فنی موضوع را بررسی بکنند، تغییر اقلیم ببینن و تغییر اقلیم وضعیت بارندگی را، نیازهای آبی دو طرف دیده یک رای حل منطبق با واقعیت ها برش جستجو بکنن که این رای حل در چارچوب معاهده آب هلمند پیش بینی شده و تطبیق کامل به معاهده هلمند میتونه یک رای حل درست باشه برای خروج از بنبست خودساخته موجوده.
تشکر میکنم جناب سدید صاحب و جناب سادات صاحب، چون فرصت ما کم است، برای هر یکی شما دو دقیقه فرصت داده میتونیم، دو دقیقه. البته فکر میکنین سدید صاحب که طالبان ظرفیت مدیریت آبهای افغانستان و حفظ رابطه با همسایه ها را در همین مورد مشخص دارند؟
ببینید نعیمی صاحب، اگر بگیم سر از اینکه بعض کارهای خانگی مشخص حاکمای فعلی داره که باید او را انجام بده، یکی ایست که در خصوص معاهده آب هلمند تطبیقش که باید استیشن دهراود هر چی زودتر فعال کنند و ارقام از ایره جمع‌آوری کنند. یک موضوع، دو موضوع تاسیس نقاط تحویل دهی آب است با ایران و از ایران باید 100% به صورت جدی خواسته شود که تمام پمپ‌های غیر قانونی شده که در نزدیک مرز جابجا کرده و آب از او از کانال‌های آبیاری افغانستان به طرف ایران پمپ میکنه، باید دور دور کنه و نقاط تحویل دهی را مجهز با آلات اندازه‌گیری بسازه. بدون از این دو شرط اصلا اگر بخواین هم که معاهده را تطبیق کنن این ممکن نیست، به دلیل از اینکه شما اگر به ایران آبم بتین، آب فریمانم بتین، بعد از این هم شما هیچ گونه ثبوت نخواهید داشت که آب کافی برای ایران دادن یا ایران از شما آب زیاد گرفته یا کم. بنان به خاطر از اینکه بفهمین که شما به صورت شفاف معاهده آب هلمند را تطبیق کردین، نیاز است که این شرایط معاهده را که کاملا واضح ذکر شده باید این را تطبیق کردین و این کارهای خانگی است که حکومت سرپرستی را میتونه انجام بده، البته اگر تعهد سیاسی در این موجود باشه.
تشکر میکنم. و سادات صاحب، به عنوان پرسش اخیر از شما، ای که در جنجال عقبه میان ایران و افغانستان کیها بیشترین آسیب را متحمل میشن و گرانترین بها را میپردازند؟
ببینیم، شکی وجود نداره که بحث آب یک بهانه‌جویی بی‌مورد ایرانی ها هست. اگر بحث آب بحث سیاسی نباشه، همراه افغانستان شما میدانید که دریاچه های داخل ایران هم خوش شده، خود اینایی حرف زیاد میفهمم، دریاچه جازموریان فلان گفته میشه در دو ماه زمستان کمی آب داره و داره تبدیل به کویر میشه، دریاچه بختگان به کلی خوش شده، دریاچه ارومیه در حال نابودی هست و ایرانی ها بدون شک از وضعیت داخل افغانستان هم آگاه هستن، چون خب میفهمیم متاسفانه ما یک کشور بیدر و بیسری بودیم که همیشه به کسایی که ارتباط داشتن با جهان بیرون در مدل‌های مختلف حکومتی در افغانستان دخیل بودم. اما خب ایرانی‌ها در همچون مقطع با بهانه‌جویی مسئله آب فشار بر مهاجرین، مخصوصا مهاجرینی که غیرقانونی در ایران زندگی میکنن یا اقامت اینا در حال تمام شدن است و مشکلات دیگه‌ای دارن، بیشتر میکنن و به این فشارها شاید موجب بشه که باز شاهد موجی از اخراج کتلهی مهاجرین باشیم، یا اینه که شاید در همچون فضای ایرانی ها موفق بشن یک امتیاز بگیرن که کمی از فشار بالای مهاجرین کاسته بشه. ولی خب فضای تنش نشان داده که متاسفانه دولت طالبان دیدگاه خود داره و ایرانی ها هم با هشدار کوشش کردن که این موضوع رو مطرح کنم و بیشتر آسیب پذیری همچنان که گفتم به میلیون ها مهاجر برمیگرده که در شرایط بسیار بده بدون نداشتن هیچ نوع امکاناتی و راه سومی در ایران زندگی میکنن.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی، سید اشرف سادات آگاه مسائل سیاسی، نجیب الله سدید دکتر در امور مدیریت آب و نجیب آقا فهیم وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان و متخصص آب و محیط زیست. سپاسگزار شنونده های عزیز که هر یک شما هم در برنامه بس امروز 25 دقیقه با ما همراه بودید. بیاد داشته باشید که برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.